أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على اعدائهم الى يوم الدين. عرض کنم محضر شما، دیروز که روایت خوندیم در ضمن روایت روی گفتیم در روایت سه تا تعبیر اومده. این سه تا تعبیر کأنه فی الجمله شباهتی به بحث استصحاب دارن، اما آنچه که مورد تمسکه و مورد استدلاله و شیخ روی اون تمرکز میکنه فقره اول. بعد رو فقره اول توضیح دادیم که کیفیت استدلال چگونه است، یعنی مناسبت سوال و جواب نشون داد که تا یه جایی ما علم به حدوث نجاست داشتیم، از یه جایی ظن به حدوث نجاست پیدا میکنیم، بعد حالت سابقمون یقین به طهارته، بعد ظن و عدم الیقین به نجاسته. حضرت حکم رو دادن که تغسله و لا تعید، قلت لمذالک استدلال آمده، لأنشم تعلیله. و در کیفیت استدلال و کیفیت دلالت هم دقیقا شبیه به حدیث اوله. تازه تو حدیث اول به خاطر اون در واقع سیاق لا حتی یستیقن تونستیم احتمالات دیگرم یه مقداری تقویت کنیم. اینجا به قرینه دو سوال قبل و تفاوت در تحقق ارکان تقریبا اون احتمالات دیگه ردیع و غیر قابل اعتنا، لذا دلالت این فقره واضح تر است از روایت قبل، اما کیفیت استدلال با استدلال قبل یکی. حالا مرحوم شیخ علی الله مقامه می فهمن که پس ما باشیم استدلال درست، اما یه مشکلی داریم الان تو خود فقه الحدیث. این حدیث حکمی رو بیان کرده که ممکنه این حکم فی خود اون مورد، فی نفس المورد الفقهی، و قطع نظر از اینکه بخوایم قاعده استصحاب ازش بگیریم، این حکم مقداری محل اشکال باشه. عرض کنم محضر شما، پس وارد میشن تو بررسی این اشکال. پس از جهت دلالت بر استصحاب مشکلمون از روایت قبل کمتر، اما خود روایت ممکنه مخدوش بشه به خاطر حکم فقهی که داده شده. خب مرحوم شیخ اعظم فرمودند که خب دو احتمال برای این فقره میتونیم بدیم. احتمال اول، من خواهد بنویسم که ما بعد گیر نکنم. شیخ میفرماید که ما تو این روایت، چون سوال از چیه؟ از مسئله تغسله و لا تعید، جوابی که حضرت دادن عدم الاعاده است. چون عدم الاعاده است، با توجه به شکلگیری احکام ما کأنه میتونیم دو موتن استصحاب تصور کنیم. تو دو موتن، یه موتن قبل از شروع عمل، ما قبل از شروع عمل بگیم که این آقا، این مکلف یقین به طهارت داشته. همون فقره اول، یعنی سوال سوم روایت که گفتی، تو سوال اول هم علم رو گفته هم فحص رو گفته، در سوال دوم علم رو گفته فحص رو نگفته، سوال سوم علم تبدیل شده به ظن و لم اتیقن ذلک، درست شد؟ بعد حضرت فرمودن که تغسله و لا تعید، قلت لم ذلک، گفت فرمودن لانک کنت علی یقین من طهارتک و الی آخر، درست شد؟ ببینید، میخواید فقره رو بیارید روایت یه بار دیگه مطمئن بشیم به ارکان، بعدن گیر نکنیم دوباره، الان خیالمون راحت بشه بهتر. ببینید سوال اول چی پرسید؟ گفت اصحاب صوبی فعلم تو حضر تو نسی تو. خب حضرت فهمدن تو عید و تقصیر، سوال دو گفت فعلا اکن رأیت موضعه اما علمتو، هنوز علم باقیه. حضرت فرمودن تغسل او توی. بعد گفت فعن زننتو ولم اتیقن. این یعنی چی؟ یعنی من یه یقین به طهارت سابق دارم، بعد یه شک به نجاست دارم پیدا میکنم، لم اتیقن زاله فنظرتو فلم ارشیم، نگاه کردم چیزی هم پیدا نکردم. حضرت دارن اینجا رو میذارن چی؟ مجرای استصحاب. میفهمم که خب بعد میگه فصلیتو نمازو که خوندم فرعیتو فی. ببین این فرعیتو میشه چی؟ یعنی علمتو. دوباره فرعیتو میشه علمتو. پس از مجموعه این سوالات و جوابها و این تمسک به فقره، ما یه یقین سابق به طهارت داریم، بعد یه شک در نجاست داریم، بعد دوباره یه یقین به نجاست داریم. یعنی پس ما یه یقین به طهارت، بعد گام دو زننت لمعت یقین چه شک در نجاست، بعد دوباره آخرش میگه رأیتو. رأیتو یعنی چی؟ این رأیتو بعد از صلات که انده مثلا فرض کن رأیتو میشه علم به نجاست. حالا ما میخوایم اینو تطبیق کنیم. حکمی هم که حضرت براش فرموده چیه؟ لا توحید تقصیر او اما لا توحید. این دو جور قابل تصوره، تو دو موتر میتونیم استصحاب رو تصویر کنیم. بعد ببینیم ارکان چجوریه. یه موتری که بگیم قبل از شروع عملی ما یقین به طهارتمون درسته، یقین به طهارتمون درسته، شک در نجاستمونم درسته، اینم شکمون، نتیجه میگیریم که استصحاب طهارت کنیم. خب این استصحاب اثر شرعیشو بگید. شروع در نماز، شما الان طاهری مشکلی نداری نماز رو شروع کن، قبول؟ خب بعد یه موتر اینه که ما بخواییم از دقت کنید استصحابی که تو موتر شروع میاد اثرش صحت شروعه نه عدم اعاده. عدم اعاده اگر بخواییم بهش نگاه کنیم اعاده پایان عمله. پس ما باید یه استصحابی درست کنیم که تا پایان عمل حمایت بشه. پایان عمل مشکلش اینه که ما بعد از صلات علم به نجاستمون هست. یعنی در واقع اینجا ما یقین به طهارت داشتیم اما با نگاه به پایان عمل الان علم به نجاست داریم دیگه. میگه شک به نجاست معنا نداره. قبوله. ظاهر عبارت چی میگه؟ میگه همون نجاست رو دیدم، همونه دیگه، متوجه؟ خب شیخ میگه لذا این روایت یه حکمی گفته مخالف قواعده. پس تو موتن خودش، فقره خودش، مسئله اعادت و صلات گیره دیگه، ما نمیتونیم ازش قاعده استفاده کنیم. تمام، باید این رو حل کنیم. اشکال معلوم شد آقا؟ کجاش؟ خالا الان اون خصو به یقین ناخه. خالا یقین دارم به نجاست. چیه؟ میدونم. خدا را میگم بعد از عمل یقین کردیم که چی؟ متعلق الیقین رو بگید. نمازم با نجس. ظاهر روایت چیه؟ میگه فلذرت و فلم ارشیئا. خب سیاق عباره. نظرت و لم ارشیئا. فصلیت و ثم رأیت فی. یا فرعیتو فی. رأیتو کیه؟ همون نجاسته، نه یه نجاسته دیگه ای. بند خدا اگه احتمال وقوع یه نجاست جدیدی میداد مشکلی نداشتیم، اما ظاهر عبارت اینو نمیگه. پس من فرعیتو فی یعنی صلیتو مجامعا مع نجاستی که بر صوبم بوده. ظاهر حرف اینه. ببین دوباره یه دو دیگه بخونیم آیه صمدی. ببینید میگه، ببین همه رو با هم بیاییم. سوال اول میگه اصابه. ببین همه نزاع حالات نفسانی بعدی رو اصابه سواره.
اصاب صوبی، نمیگه یه نجاست دیگه ای بعدن اومد، میگه یه اصاب صوبی داشتم، حالا یه بار علم تو اثره الا ان اصیب له الماء، هیچ، حضرت یه حکم بشتم. بعد گفت حالا اگر علم تو بود، با این گفت علم تو انه قد اصابه، باز یه همون اصاب صوبی است، نگه نجاست دومی پاش به قصه باز شده، همونه، باز علم تو اثره، اما چی؟ لم اکن رأیتو موضعه. باز حضرت تو جوابش داد، بگو حالا زنن تو انه قد اصابه، باز کی؟ آی سمدی همون دمور آفه، زنن تو نظر تو لم اره سلیتو رأیتو. خب باش الان بحث میکنیم روش، بازش میکنیم این قسمت رو، فقط الان گام اول تعقل بشه. پس گام اول این شد، من یه بار فعلا قسمت اول استدلال رو میخوام دقت کنم، بعد میخوام تعمیقش کنم، میخوام حلش کنیم اشکالو، نگفتیم اشکال میماسه، شما ناراحت نشید، الان زور عصبانی نشید، ببینیم چی میشه. اما این واضحه که ما تو ما نحنفی یه نجاست داشتیم، این همون دم رعاف است، اون دم رعاف الان زنن تو یعنی چی؟ یعنی یقین طهارت سابق داشتم، زنن تو لم اره سلیتو رأیتو، رأیتو همون را. خب حالا اگه اتفاق بیفته، من نسبت به شروع عملم مجوز شرعی داشتم، چون تا موقعی که داشتم عملم رو شروع میکردم یقین به نجاست که نداشتم، نظر تو لم اره شیئا، پس یقین سابق دارم به طهارت، الان که میخوام عملم رو شروع کنم شک در حدوث نجاست دارم، استصحاب میکنم بقاء طهارتمو، این میشه استصحاب شروعی من، یعنی مشروعیت ورود فی الصلاه شرعا، مشروعیت ورود فی الصلاه، پایان عمل چون اعاده کیه، از چرا میگم پایان عمل، چون میخوام حکم بشه به اعاده، اعاده وقتی سر کلش پیدا میشه که نماز تموم شده باشه، پایان عمل که میخوام قصه اعاده رو مطرح کنم، الان تو موقفی هم که رأیتو اون دم رو آفرا، پس انقصو به یقین آخر، نعم نقصتو بل یقین، حالا یقین به نجاست دارم، رأیتو، مگر این که احتمال برم یه نجاست دیگه ایه، بگم نکنه وسط نماز یه نجاستی بهم پاشیده، خب الان روایت اینو نمیگه، ببین سه تا سوال رو کی سوار کرده، رو جمله اول کلیشه بالا اصاب و صوبی دم و رعافه. حالا بحث میکنیم، میشه تلاش، من فقط میخوام اول اصلشو بفهمیم، بعد حالا تلاش کنیم برای حلش، من میخوام از این مقداری که شیخ طراحی کرده خارج نشیم. حالا این اشکالو صاحب وافیه گفته اولین بار، خود این اشکال چرا؟ میذارید عبارتو بخونم بعد در مورد این صحبت کنیم؟ میخوام یه دو جمله در مورد فقه الحدیث صحبت کنم، این در واقع مال اینه که فقه الحدیث چی کار است تو این صحنه که الان داریم این کار رو انجام میدیم، یک دو جمله در مورد صحبت رو خواهم بکنم. آقای صمدی عزیز دلم، حل الان تو این قسمتش؟ بگید چیه؟
نقضی
که به یقین
قلبی ما
وارد
میشه،
اونجا
میشه که
تهارتی
که تا شروع صلاح
داشتیم این نقض بشه و نمازمون مشکل داشته. آره دیگه، چون همون صبح ببین دیگه جمله، او جمله بالا روایتو ببینید، اصاب صبحی دم و رعافه، همونو من دارم، ببین من یقین، ببینید فحصم رو همونه تو فقره اول، فحص و وجدانم رو همونه تو فقره اول، فحص و عدم وجدانم رو همونه تو فقره دوم، زننتم دوباره روی همونه، و نظرت لم اره فحصمم روی همونه، دوباره رأیتو هم رو همونه، اتفاق دیگه ای نیفتاده، صحنه متغیر دیگه ای بهش اضافه نشده، تو واقع صحنه یه دم رعاف بوده، تو حالت نفسانی ما و فعل مکلف اول علم بوده و فحص و وجدان، بعد علم بوده فحص عدم وجدان، بعد ظن و علم لم اتیقن بوده و فحص و عدم وجدان، بعد شده وجدان، ببینید یه واقع داریم، یه دم رعافه، یه حالت نفسانی داریم. تو سوال اول یه جوره، تو سوال دوم یه جوره، تو سوال سوم یه جوره دیگه است. خب بریم عبارت رو. جانم؟ نه بله میخوام عبارت رو بخونم الان، بعد بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. چیه؟ نه بگی دوباره. شما کجایی هستید اصالتا؟ شهر کرد. تو هم گول خوری دوما میخوری. عربا و ترکا عادی هم داد میزنه، ما عادی لورا هم که با خود نند که منکو و کمر. تو بختیاری ها پیا گپ و تقریب و یه لور داریم یه بختیاری. لورها مال لورستانن، البته نه غرب لورستان که به مرز کردستان و کرمانشاه و اینا نزدیک میشه، اونا لکن کرد و لورن ترکیبن. لورهایی که این ورن سمت ازناو و سمت نهایتا مثلا نوراباد و این ناحیه، اینها لورن. بختیاری ها بعد اینا تا مثلا اندیمشک تو خوزستان عملی فتح المبین و تو اون نواحی و مثلا شمال دستفول اینها رو هم میان، یعنی در واقع حوزه آبریز دست، سد دست، اون ناحیه اینا لورن از جهت جغرافیایی. یه مقدار که میایم این ورتر، تقریبا حدود 60 کیلومتر که میایم این ورتر، تیره این لورها کمرنگ میشه، بعد شروع میشه به تیره بختیاری ها. بختیاری ها تقریبا این از غرب دارن میان دیگه، شمال غرب میان تا تقریبا خود شهر کرد و تا یه نواحی از کوهکیلویه و بوی رحمت، اینها بختیاری هن. بعد پیش خودشون توی اسناد تاریخی بختیاری ها و لورها به یک جد ظاهرن برمیگردن، با فرق این که بختیاری ها مال برادر بزرگترن، اولاد برادر بزرگترن، لورها اولاد برادر کوچیکترن. آره بعد گپ به معنای بزرگ در اصطلاح بختیاری. بله اینا و بعدم اصیل ترن. بله و بعد هم اون قومی که در واقع اصالت ایرانیشون بیشتره بختیاری هاست از جهت قومیت شناسی، و قومی هم که ظاهرن تا مثلا حدود تقریبا حدود 50 سال پیش هیچ سنی توشون پیدا نشده بود، بختیاری ها بودن.
الان
جانم حالا این
مهاجرت کردن یه دین چیدم ابراهیمی هم
جدی میگی؟ واقع لور یا بختیاری؟
لور.
لور باید بررسی بشه. خیلی خوب، فکر کردم میخواید باب شوخی باز کنم، من چند تا جوک براتون بگم. گفتم فکر عصبانی، گفتم نه ما چور گفت کره یاده بله ولش کن. و تقریبا کما تقدم فی الصحیحة الاولى جانم نه اونو نشنیدم تا الان، ما سمعنا بازه. بله کما تقدم فی الصحیحة الاولى. دوستان این فی الصحیحة الاولى کجا رو میگه؟ همون جایی که آی صمدی بود تعبیر اهمال به کار برد، فمعنى الروایه. بله خیلی خوب. و ارادت الجنس من الیقین لعله و ازهرا. چرا میگه لعله؟ چون بحث استظهاره. اما در واقع سائر قرائنی که تو اونجا بود که مثلا جمله رو تمهیدیه بخونیم و اینا دیگه اینجا وجود نداره. البته کماکان قابل استظهاره دیگه، چون باز کجاست رو فقره رو بیاریم، باز تو روال کنت علا یقین من تهارتک، ولیس لک ان تنقض الیقین. باز منتارتک تو صغرا اومده، تو کبرا میتونه الف لا به نحوی کبرویت نداشته باشه و عهد باشه مثلا، یا استغراق افراد باشه. لذا میگم همه موهناتی که اونجا بود اینجا نیست، کمتره. لذا لعله و ازهر. پس بحث دلالی نمیخواید بکنیم نسبت به قاعده، میخواییم بحث فقه الحدیث کنیم، ماذا یقول امام رو بفهمیم. اول ماذا یقول بفهمیم، بعد ببینیم چه کار باید بکنیم. و اما فقه الحدیث فبیانه، این مورد الاستدلال، نگفت مورد کدومه ها، اما از ضمن عبارت میفهمیم منظور مورد همون فقره اول است. خب یحتمل وجهینه، دو احتمال درش میرود. احدهما که احتمال اول رو گفتیم که الان محل بحث شد، ان یکون مورد سؤال فیه در فقره اولا در مورد استدلال این باشد که ان رعا بعد از صلات. آقا کلمه بعد از صلات چرا اومد؟ چون سؤال از جواب امام که گفت اعاده، فهمیدیم دعوا سر بعد از صلات، مناشأ استظهار رو بفهمیم. رعا هم چرا گفت؟ خودش گفت رأیتو، پس رأیتوش نص سائله، لا تعیدش نص امامه، اما مجموعی دوتا میفهمیم رؤیت بعد از صلاته. خب ان رعا بعد از صلات، من عبارتم پاک شده، نجسن، نجاستن، نجاستن، یعلم، یعلم و مکلف که انها، بله نجاست باشه، نجسن نباشه، انها این نجاسته، هی التی خفیت علیه قبل از صلات، همونیه که قبل از نماز مخفی شد از چشم ما، او رو پیدا نکرده بودیم، چون نظر تو لم اره شیئا. ببین پس آقای صمدی عزیز داره رو چی تمرکز میکنه؟ رو اصحاب صوبی دم و رعافن، یه نجاست بوده، محل بحث تا اینجای فقرات نجاست دیگه ای توش مطرح نبوده، یعنی نجاست حادثه ثانیه. خب وحین ازه اگر روایت اینو بگه، فقه الحدیثمون تمام. یعنی ماذا یقول الامام، حالا ماذا یقولو بگید، که انه امام گفته چون تو شروعت با طهارت بوده، ولو الان یقین به همون نجاست پیدا کردی، اما لا اعادت علیک. کنه امام اینو گفته. آقای تمام شد؟ این میشه فقه الحدیث. پس آقا فقه الحدیث یعنی چی؟ یعنی ماذا یقول الامام، قال هاکذا. حالا این فقه الحدیث با قواعد فقهیمون نمیسازه، با قواعدی که قد ثبت فی محله نمیسازه. چرا؟ حالا توضیح بدیم وجه اشکال رو. پس آقا فقه الحدیث توی دو خط تمام شد، دلالت روایت رو فهمیدی، ماذا یقول رو فهمیدی، و حین اذن، حین اسکان که حدیث این معنا رو دارد، دوباره میگم، دوباره عنایت کنید، چون تو قبل از شروع در نماز با استصحاب نمازتو شروع کردی و الان بعد از نماز ولو یقینه به همون نجاست داری، یعنی الان اون قصو به یقین ناخر دار، نماز بعد قطعا باید وضو بگیرم، ها، اما چون تو شروع نمازت با طهارت بوده، پس لا اعادت علیک. روایت اینو میگه. حالا مشکل چیه؟ فالمراد الیقینه، الیقینو به طهارته قبل ظن الاصابه. داره رو سؤال سه کار میکنه، زنن تو و شک حین ارادت دخول فی الصلات. اینجا ارکان استصحاب تمامه، اما استصحاب شروعی مونه. خب آقا این تیکه رو بنویسید، بخواییم باید باش کار کنیم. استصحاب میدهد مشروعیت و دخول فی الصلات، این دوتا رو داشته باش، این دو تیکه. استصحاب میدهد مشروعیت و دخول فی، این مشروعیت و دخول فی الصلات رو فقها بهش میگن امر ظاهری، نه به استصحاب میگن ها. استصحاب دلیل امر ظاهریه. امر ظاهریمون چیه؟ یجوز لکه نماز شروع بخوندن، تو مجوز داری، درست شد؟ خیلی خوب، حالا تا بعد باش کار کنی. لکن حالا میخوایم اشکال رو بگیم، راه حل رو میگیم. یه لحظه عبارت تموم کنم بعد ذهنمون بره تو راه حل. فقط میخوام همینی که گفتم بفهمیم از عبارت بعد اگه اجازه بدید. لکن یعنی رفتم حالا تو اشکال، عدم مطابقت این معنا با قواعد، عدم و نقض ذالک الیقین. این ذالک یعنی چی؟ یعنی همون یقین شروعی صلاتی، استصحاب شروع صلاتی. این عدم و نقض ذالک الیقین به ذالک الشک، به زننتوه قبل از شروع. انما حسره فقط یه جا به درد میخوره. کجا؟ یصلح علتا لمشروعیت الدخول فی العباده. این مشروعیت الدخول همون امر ظاهری است که گفتم، اون مجوز ورود رو درست میکنه. عبادتی که المشروطه به طهاره، شرطش طهارته، مع شک فی النجاسه. خیلی خوب. و ان الامتناع عن الدخول فی الصلاه، ان الامتناع منهی عن، ممانعت نکن از نماز. چرا نمیخوای وارد نماز بشی؟ این ناقض لآثار تلک الطهاره المتيقنه المستصحبه. طهارت استصحابی تو طهارتون. یادتون بیاد اجزا امر، اجزا اصول عملیت اصول فقه، طهارت استصحابی طهارتون. پس نماز شروع کن. خیلی، اینم تا اینجا ما فهمیدیم. پس الان ما دو تا مطلب رو از لوازمش فهمیدیم. این دو تا مطلب شد داشت عمیق میکرد. واقعا استصحاب شروع صلات واقعا امر ظاهری، ظاهری میگم چون با استصحاب داره درست میشه، به ورود به نماز رو درست میکنه. این تا اینجا قبل. لکن حالا بریم سراغ پایان نماز. لا، اما اینو نمیتونه درست کنه. لا یصلح علتن. والا انما آوردیم حذف، فقط یکو درست میکنه. لا، این دومی رو درست نمیکنه، تصحیح نمیکنه. چه چیزی را؟ عدم وجوب الاعاده را. اعاده لازم نیست. اونم برای کی؟ آقا دقت کن، اولی فردشو بگو که نمیگیمش. اگه کسی تا پایان نمازم منکشف نمیشد براش وقوع الصلات مع الثوب النجس، اگر این منکشف نمیشد باز روایت میگرفتش. اما فرض ما چیه؟ رأیتو همون نجاست رو. پس الان یقین به صلات مع النجس داره. چرا؟ ببین پیاده کن، من الان نمازم هم تمام شد، هنوز ندیدمش. رأیتو بعد نماز رأیتو یعنی چی؟ یعنی تیقنتو، چند بار اینو گفتم، اینو نندازید از بحث، تیقنتو که انی صلیتو مع الثوب النجس. او فرشی که گفتم از محل نزا خارجه چیه؟ میشه بشه که عدم الاعاده. چیه؟ من نه، ما رأیتو، یعنی تا آخر یقین نکنم که نمازم مع الثوب النجس الا اعادته، این طهارت استصحابی کارو تمام میکنه. قبول شد؟ خب تا اینجا تمام. اما این محل بحث نیست. محل بحث چیه؟ رأیتو، عدم وجوب الاعاده. برگرد، لا یصلح، بالا گو انما یصلح علتن و لا یصلح علتن. لچی؟ لعدم وجوب الاعاده. برای کی؟ علی من تیقن انه صلا فی النجاسه. آقا تیقن را کجا آورد؟ رأیتو. تمام؟ میگه این استدلال رو کی گفت؟ کما صرح به سید الشارع للوافیه، سید سعد فرمود. تمام شد. خب چرا لا یصلح؟ حالا توضیح لا یصلح علتا رو میگه نسبت به عدم اعاده. از الاعاده تو اعاده که ربطی به استصحاب نداره. لیست نقضا لأثر طهاره المتیقنه به شک، طهارت مستصحبه رو که من نقض نمی کنم. پس چیه؟ بله هو نقضون بلی یقین. پا تابلو نوشتم، استصحاب دوم میشه نقض یقین به یقین، این اصلا استصحاب نیست. استصحاب اول سر جا خودشه تا جایی که هست، دومی بعد از پایان اولی داره میاد، میشه نقض یقینی. تمام شد. خب آقا تا اینجا تمام، استدلال تمام. حالا جناب شیخ میگه البته، دقت سرابیات والا، همه ی این حرفا بنابر اینه که ما نجاست رو مانع واقعی بدونیم در شریعت. اگه نجاست مانع واقعی باشه، من بیرون آخرین توضیح هم چی بود؟ گفتم تو واقع قصه یه دم و رعافن یه نجس هست، بعد توی حالات نفسانی مکلف سوال اول علم و فحص و وجدان، سوال دوم علم و فحص و عدم وجدان، سوال سوم ظن و عدم وجدان، نماز وجدان، اما واقعش یه دم رعاف بوده، یعنی یه نجاست بوده. اگر ما نجاست واقعیه رو مانع صلات بدونیم، همه یه استدلال درسته. اما اگر مانع نجاست جز موانع ذکریه و علمیه باشه، من تا نمازم و خوندم چون علم به نجاست نداشتم، پس واقعا نجاستی نبوده. مستحضر شدید؟ دیگه واقعیه، چون تو واقع نجاست شرط علمیه، درست میشه. درست شد آقا؟ پس این همه این روزه مبتنی بر اینه که نجاست امره واقعی باشه. اگه شرط علمی باشه نه، این استدلال میره رو هوا. پس این یکی از راه های فرار، به شرط اینکه ما تو فقه ببینیم اینجا دیگه با قواعده، اگه گفتی نجاست شرط علمی، باید تو کل فقه شرط علمی باشه، نه که فقط این مورد برای فرار داری اینو میگی. میگه بناء علی ان من آثار حصول الیقین به نجاست صبح حین الصلات، حین الصلات یعنی همون شرط نجاست ها، ظرف نجاست حین الصلات، ولو انکشافت که بعد از صلات باشه. حین الصلات ولو بعدها یعنی چی؟ نجاست حین الصلاته، یعنی واقعیت نجاست با نماز معانه، اما انکشاف من که بعد از صلات. میخواد بگه شرط واقعیه، یعنی یه نجاست واقعیه ای داریم که مجامع با نمازه. علم من که حاصل میشه بعد از صلات، من آثار این معنا وجوب اعاده باشد. من آثار این معنا وجوب اعاده یعنی چی؟ یعنی مانع واقعی نجاست اعاده رو بیاره. مفهوم شد آقا از عبارت چجور ذکری و علمی داره بردیم؟ ببین میگه نجاستی که مال صوب از حین از صلات، ولو کشفش بعد از صلات باشد، وجوب اعاده بیاورد. این یعنی چی؟ یعنی ذات و دمه نجسون سواء علمت ام لم تعلم. پس میشه نجاست واقعیه. مفهومش رو بگیر، بناهن یعنی مفهوم داره. یعنی پس اگر من بگم همون علم مانع رو متولد میکنه، پس من بعد صلات علم پیدا کردم، پس کل صلاتم وقعت بعد واقعی دیگه نه دیگه، من بعد صلات علم پیدا کردم، نجاستم هم همون علم است، همون علم است. یعنی چی؟ یعنی قبلا، یعنی کل صلاتم وقعت فی حال طهاره، چون علم وجود نیمده، نجاستم که رو علم سواره. نجاست شرط ذکری و علمیه. اگر اینو گفتیم بله دیگه دعوا تمامه. پس آقا این حدیث توضیحش، فقه الحدیثش، ماذا یقول امامش، ظهور روایت با مبنای کسانی که نجاست را شرط واقعی میدانند، با فتاوی و فقه موجود نمیسازه. پس روایت رو باید بذاریم کنار. اگر ما در جای خودش نجاست رو تبدیل کردیم به شرط علمی، بعد روایت با فقه میسازه. این شد تمام حرف. خب حالا جناب شریف العلماء، دوستان از اینجا میخوام دو تا نکته بگم اگه برسم. نکته اول، شریف العلماء چه گفته؟ نکته دوم که مهمتر از نکته اوله و بعد از اوله، چرا شیخ بحث شریف العلماء رو الان آورده؟ این چرایی مهمه. آخرش باید به این برسم. خب شریف العلماء چه فرموده؟ شریف العلماء گفته است که اتفاقا همین فقر روایت دلالت به درد بحث اجزا میخوره، نه بحث اعاده و عدم اعاده است. اعاده بحث اجزا، عدم الاجزا اعاده، اجزا عدم الاعاده. بحث اعاده و عدم اعاده از احکام باب اجزا. اتفاقا این روایت داره یه چیزی به ما میگه، داره به ما میگه شارع امر ظاهری رو مجزی میدونه. طب میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما استصحاب کردیه، با استصحاب مشروعیت و صلات در آوردیه، تو به خاطر مشروعیت و صلات رفتی نماز خوندی، ولی وقتی وضو میگرفتی همونجا میگرفتی که دیگه دعوا تمام بشه. چون مشروعیت و صلات حصله، خودش یه حکمون حصله، اما من طریق الاستصحاب. استصحاب دلیل علی المشروعیت، الاستصحاب قاعده شرعیه یثبت حکما شرعیا. حکم شرعی چی آقا؟ مشروعیت الصلات. من چون مشروعیت الصلات بالاستصحاب داشتم، نماز خوندم، بعدن این مشروعیت الصلات اقتضای اجزا داره. الامتثال للامر الظاهری ای مشروعیت الصلات یقتضی اجزا. درست شد آقا؟ حالا خب میگیم آقا این اجزاء نتیجه مشروعیته، نه نتیجه استصحاب. ایشون میگه بله، اما خب استصحاب دلیل علی الدلیله. یعنی اونی که علت اصلی قصص این سلسله ازش شروع شد کیه؟ استصحاب. لذا اسنادش داد به استصحاب. اینم توجیهش. بخونیم عبارت را آقا. ربما یتخیل حسن و تعلیل لعدم الاعاده بالاستصحاب. آقا تعلیل با چی بود؟ با استصحاب. خب وجه اتصال ای دوتا به هم چیه؟ اعاده مال باب اجزاءه. لا تنقص حکم شرعی استصحابه. چه ربطی دارن به هم؟ به ملاحظت وجه، وجه ارتباط، به ملاحظت اقتضاء کی؟ امتثال الامر الظاهری. امر ظاهری چی شد؟ همونی که تو بالا گفت مشروعیت، لمشروعیت الدخول فی العباده، مشروعیت الصلات لل اجزا. پس آقا سپله بنویس، بنویس استصحاب میدهد مشروعیت را، امتثال المشروعیه میدهد اجزا را. فیکون الصحیحه من حیث تعلیل صحیحه، به استصحابی که سلسل جنبان این حرف بود، دلیلا علی تلک القاعده. تلک القاعده یعنی کی؟ اجزاء اوامر ظاهریه. و کاشفتن عنها، نه بحث امر ظاهری شما خوندید دعوای توش که آقا ما اجزا داریم یا نه، بنابر ظاهر عبارات شیخ در جمع حکم واقعی و ظاهری که شروع ازش فهمیدن، شیخ خواسته بگه مشهور قائلن به عدم اجزاء در اوامر ظاهری. جناب شریف العلماء گفته آقا شاه بخشید، خودش داره میگه اجزا. بیا بگه چه دعوایی داری؟ خودش باید گفت تمام شد. لبخلیه و طبع عقل میگه عدم الاجزا جمع حکم واقعی ظاهری. ها خودش گفت، شعار خودش داره میگه من مجزی کردم، تمام، من بخشید، من قبول کردم دیگه، چی میخواد؟ یعنی قبل تو ناقص مصدل کامل. خیلی تمام شد آقا. خب جناب شیخ حرف شریف العلماء رو دو تکه میکنه. میگه یه تکه این که این پکیجی که درست کردی درسته یا نه، یعنی استصحاب میدهد حکم ظاهری به نام مشروعیت را که بعد ما امتثال بر طبق این حکم ظاهری کردیم بدهد اجزا، این پکیج قصهش چیه؟ یه مسئله است، ما باید بحث کنیم در موردش. میشه بحث در مورد سیستم حکم ظاهری و اجزاء اوامر ظاهری. اینو بذار کنار فعلا، اینو بذار کنار. اما یه نکته دیگه دارم، با ظاهر روایت نمیسازه، مشکل فقه الحدیثی دارم با تحلیل جناب شریف العلماء. فقه الحدیث یعنی چی؟ این مازا یقول الامام، امام چی فهمید؟ شیخ دوباره اینجا از تفسیر بیانی میخواد نون بخوره. شیخ میگه بابا تمام این روایاتی که این تیپی اومدنه اعاده رو دارن مستقیم میبندن به دنباله استصحاب، ظاهرش اسناد مستقیمه نه اسناد معل واسطه، اعاده رو داره میبنده به بیخیرش خود استصحاب که ما که تو روایت اول هم همینطور مناسبت سوال جواب تو سه فقره هم همینه میگه، بالاییه چون علم بود گفت اجزا گفت اعاده، دومی هم چون علم بود گفت اعاده، سومی چون ظن شد گفت عدم الاعاده. اصلا جای برای یه فتره ای به نام تولید حکمه ظاهری نمیذاره، اسناد روایت این نیست. حالا این که این مطلب درسته یا غلطه مسئله دیگه، این که این سلسله درست بود یا نه، اما روایت اینه نمیگه. بخونیم عبارت رو بفیه ان ظاهر قوله، ظاهر قوله لیس ینبغی، ظاهر استصحابی که در روایت اومده یعنی لیس ینبغی لکل اعاده، چرا لکونه ها لکون الاعادته نقصه، داره اعاده رو به دنباله لاتنقض میبنده به خودش مستقیم، میگه آقا چرا اینطوری معناش میکنی؟ میگه باشه شما تو روایت قبلی خواهی مشکل نداشتید، روایت قبلی ترکیب بند جملش با این یکیه، این مشکلم توش نیست. چی میگی اونجا؟ کما ان ظاهر قوله فی صحیحه الاولا که لا ينقض الیقین به شک ابدا، باز عدم و ایجاب اعاده الوضوء، ففهم فانه لا یخلو عن دقته، ففهم که بابا من فعلا دارم ظهور روایت رو میگم، من میگم ظاهر روایت رو چی استظهار میکنی؟ من میگم امام از این مدل گفتار هر جا استفاده کرده مسئله اعاده و عدم اعاده رو مستقیم منتسب به خود استصحاب کرده. تمام شد، میذاریم برای جلسه بعد بقیهش. و صلی علی محمد. خود شیخ میگه ظاهر نیست، میدونم اون میشه توجیه شریف العلماء. شیخ میگه حالا اصلا سیستم دلیل علی دلیل درست قبول کردم، هندسش درست باشه، امام اینو گفته اثباتن زبانشناسی، مازا یقول چی گفت؟ اینو نفرمود، من از روایت اینو نمیفهمم، شاهدم چی؟ آقای غلامی همین عبارت تو جای دیگه هم اومده، اونجا مستقیم به استصحاب نسبت داده، ظاهر اینم همینه، اونم معید. تمام شد، پس خرابش نمی کنم، نمی فهمم از روایتی مطلب رو.